استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و شما را به شنیدن این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی دعوت میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد اجلاس امنیتی امروز در کابل، خبرها در رابطه با تعیین زلمه خلیلزاد به حیث نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان و ملل متحد، به حیث نماینده خاص این کشور در افغانستان گماشته خواهد شد. یک تن از مسئولان امنیتی در بغلان کشته شده است. رهبران روسیه و بلاروس در شهر ساحلی سوچی با هم ملاقات کردند و بوسنیا با مشکل ورود یک موج از هزاران مهاجر روبرو می باشد. مشروع اخبار. وزیر خارجه امریکا، سفیر سابق این کشور در افغانستان و ملل متحد، زلمه خلیلزاد را به حیث نماینده خاص خود برای افغانستان تعیین خواهد کرد. آقای خلیلزاد که امریکایی افغان الاصل است، پروسه صلح میان حکومت افغانستان و شورشان طالب و امور ادغام افغانستان در استراتژی هند پاسیفیک را اداره خواهد کرد. این خبر از قول چند مقام امریکایی که نخواستن نامشان ذکر شود منتشر شده است. آقای خلیلزاد که یکی از جمهوری خواهان سرشناس در امریکاست، تقرر وی به حیث وزیر خارجه امریکا نیز از سوی تیم انتقالی رئیس جمهور ترامپ مورد غور قرار گرفته بود. محمد سلیم شا، مدیر جنایی ولسوالی نهرین بغلان، در یک کمین مخالفان دولت جان باخته و دو تن از همراهانش که گفته می شود برادرانش بودند زخمی شدند. خانزاده مظلومیار، ولسوال بغلان مرکزی، به رادیو آزادی گفت که اینها در موتر شخصیشان از قندوز راهی پلی خمری بودند که در شهرهای قندوز بغلان مرکزی با کمین مخالفان روبرو شده و کشته و زخمی شدند. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت، ولی گفته می شود که محل حادثه جولانگاه طالبان می باشد. در روزهای قبل از عید طالبان حملات خونینی را در نقاط مختلف بغلان انجام دادند، ولی این ولایت در دو روز اول عید آرام گزارش شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی شب گذشته تیم آیرلند را در میدان خودش با تفاوت 80 رنز شکست داد. در این بازی 20 اووره نخست افغانستان بیتینگ کرد و 161 رنز به تیم مقابل هدف تعیین کرد. تیم آیرلند با از دست دادن همه بازیکنان خود در اوور 15 فقط 79 رنز داشت. مسابقه قبلی میان تیم‌های دو کشور را نیز افغانستان با تفاوت 16 رنز برنده شده بود. بازی سوم 20 اووره میان تیم‌های افغانستان و آیرلند قرار است روز جمعه برگزار شود. سپس هر دو تیم 3 بازی یک روزه خواهند داشت. ابوبکر بغدادی، رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش، در یک پیام صوتی منسوب به وی از حامیانش خواسته که با وجود شکست‌های اخیر علیه دشمنان در سرتاسر جهان مبارزه کنند. این پیام 54 دقیقه‌ای که اولین پیام صوتی منتشر شده از سوی بغدادی در مدت یک سال محسوب می‌شود، اواخر دیروز از سوی بخش رسانه‌ای این گروه به نام الفرقان منتشر شد. قبل از این گزارش‌های زد و نقیض در مورد سرنوشت بغدادی و محل بود و باش وی منتشر شدند و گروهش 90% مناطق را در عراق و سوریه از دست داده است که در سال 2014 در آن اعلان خلافت کرده بود. رهبران روسیه و بلاروس در شهر ساحلی سوچی روسیه با هم ملاقات کردند. رسانه‌های روسی گزارش می‌دهند که الکساندر لوکاشینکا در آغاز این ملاقات که دیروز صورت گرفت از همتای روسی خود ولادیمیر پوتین به خاطر این دعوت تشکر کرد و خاطر نشان ساخت که مشکلات مختلف در روابط دو کشور تراکم کرده است. آژانس خبررسانی انترفاکس از قبل رئیس جمهور بلاروس گزارش داد که گفته است ما باید برخی مشکلات را برطرف سازیم، ولی هیچ کس غیر از ما این مشکلات را حل کرده نخواهد توانست. بازدید رئیس جمهور بلاروس از روسیه بعد از آن صورت می‌گیرد که او یک هفته پیش از مسکو سخت انتقاد کرده، گفت که روسیه تعهدات خود چون یک عضو اتحادیه یورو ایشیا را برآورده نساخته است. این بلاک اقتصادی را که بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در آن وضعیت دارند، روسیه رهبری می‌کند. و بوسنیا بعد از مسدود شدن راه بالکان با مشکل ورود یک موج از هزاران مهاجر به این کشور روبرو می باشد. بالکان که راه عمده مهاجران به اروپای غربی پنداشته می شد، سال گذشته مسدود شد. در سال جاری حدود 11,000 نفر از کشورهای آسیایی و شمال افریقا ورود خود به بوسنیا را هنوز راجستر کردند. سال گذشته فقط 755 نفر از مهاجران به این کشور وارد شده بودند. بر علاوه این، بوسنیا توقع دارد که حداقل 4,000 نفر در سرزمین این کشور گیر خواهند ماند و در زمستان آینده به پناهگاه نیاز خواهند داشت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 بعد از ظهر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. وزیر داخله افغانستان و دیگر مقامات ارگانهای امنیتی امروز در کابل مسائل امنیتی را بررسی کردند. زلمه خلیلزاد قرار است وظیفه نمایندگی خاص وزارت خارجه امریکا برای افغانستان را به عهده بگیرد. قمندان عمومی قوای امریکا در افغانستان جنرال جان نیکلسن که وظیفه‌اش در افغانستان به پایان می‌رسد، گفته است که استراتژی امریکا برای افغانستان مؤثر بوده است. در مطالب جهانی، آیا صدراعظم نو پاکستان عمران خان میتواند اختلافات کشورش را با افغانستان و هند رفع نماید؟ ترکیه میگوید که امریکا به قوانین قضایی این کشور هیچ احترام ندارد. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی به مناسبت عید قربان و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید تا 10 روز آینده درباره حملات راکتی در روز اول عید قربان به بخشای شهر کابل معلومات کامل را شریک خواهند کرد. ویس احمد برمک وزیر امور داخله به روز پنجشنبه در یک نشست مشترک با مسئولین امنیتی کابل و آمرین حوزه ها گفت کسانی که در جلوگیری این حادثه غفلت کردند با آنان برخورد قانونی خواهد شد. در این حال عامر حوزه اول امنیتی کابل و منصوبین دیگر پذیرفتند که در جلوگیری حملات راکتی کوتا آمدند. خبرنگار رادیو آزادی فرید حمیلیمی را از کابل در خط تلفن داریم و از او میپرسیم که جزئیات اجلاس امروزه چی بود؟ فرید؟
تشکر عباس، خدمت شما سلام و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. امروز وزیر داخله افغانستان با جمعی از منصوبین امنیتی کابل و شماره از آمرین حوزه نشست داشتند در مورد عملات راکتی در روز اول عید که در کابل، در بخش‌های کابل گروه از مهاجمان حمله کردند و عملات راکتی داشتند. اینا فرا خوانده بودند این منصوبین امنیتی را که بخواهند حداقل بفهمند که غفلت در کجا صورت گرفته، آیا تدابیر امنیتی لازم صورت نگرفته و یا اینکه کدام خلاها بوده که سبب از این وقوع از این حمله شده. در این نشست وزیر امور داخله به صراحت معاون امنیتی کابل را به بی‌کفایتی متهم کرد و گفت که شما تدابیر لازم را برای جلوگیری از این حمله شما نداشتین و ظاهرا انتقاد به این داره که با وجود که تدابیر امنیتی هم گرفته شده بود، چرا این حمله صورت گرفته؟ و در کنار از این اما معاون قماندانی امنی کابل گفتن که اینا تدابیر خود داشتن و پلان خوب ریخته بودن به خاطر تدابیر امنیتی روزهای عید، اما نبود پرسنل زیاده، یا گفتن که ما درست پرسنل درست نداشتیم و این سبب شده که مهاجما و یا کسایی که دست به این حمله زدن از این خالیگاه ها استفاده کردن و دست به چنین حمله زدن. در این حال عامر حوزه امنیتی کابل که مسئولیت از این تامین از این بخشایی که حمله صورت گرفته اینا هستند، میگن که در این نشست گفتن که اینا در جلوگیری از این حمله ناکام بودن و نتونستن که حمله را جلوگیری بکنن، به دلیل از این که بررسی های از اینا نشان میده که این ساحه تحت درست پوشش امنیتی قرار نگرفته بوده و کسایی که غفلت کردن اینا هم قرار است که از اینا پاسخ داده شود. وزیر داخله بله.
یک سوال دیگه داشتم در اینجا که شما گفتین که مقامات ارگانهای امنیتی افغانستان نارسایی ها را خودشان تصدیق کردن که در حمله روز اول عید در کابل بعضی نارسایی های وجود داشته و سبب از این حملات شده. پس چی پیشنهادات شد که برای رفع از این نارسایی ها و جلوگیری از این نارسایی ها در آینده چی اقدامات را پیش میگیرن اینا؟
قرار است که بررسی ها و تحقیقات که در این مورد صورت میگیره در باره عملات راکتی در روز اول نخست عید، قرار است تا 10 روز دیگه به گفته وزیر داخله اعلام شوه و کسایی که وزیر داخله هم گفت که در این حادثه غفلت کردن اینا مجازات خواهند شد. آیا دیده شوه که در مورد کمی کاستی هایی که در رابطه با تدابیر امنیتی کابل است چی تدابیری گرفته میشه در این مورد؟ اما برای فعلا وزیر داخله به صراحت تاکید کردن که کسایی که بی‌کفایتی کردن و تحقیقات از یادسه در پیوند به یادسه تا 10 روز دیگه اعلام خواهد شد.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی فرید حلیمی بود که در مورد اجلاس امنیتی امروز در کابل توضیحات میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
نظر به خبرها، از قول مقامات امریکایی رسانه ها خبر می دهند که زلمه خلیلزاد سابق سفیر امریکا در ملل متحد، افغانستان و عراق به حیث نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای افغانستان تعیین خواهد شد. خود آقای خلیلزاد در این مورد به رسانه ها تبصره نکرده است. سرغنا منگل موضوع را پیگیری کرده.
انتظار میره مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا دکتر زلمه خلیلزاده به حیث فرستاده خاص خود برای افغانستان تعیین کنه. آژانس های خبری اسوشیتد پرس و رویترز از قول مقامات امریکایی که نام هایشان گرفته نشدن نوشتن که گزینش آقای خلیلزاد به حیث فرستاده خاص وزیر خارجه امریکا بر افغانستان نشان دهنده این مسئله است که امریکا در موضوع صلح افغانستان و ختم طولانی ترین جنگ خود جدی است. قصر سفید و وزارت خارجه امریکا از تبصره در مورد خبر تقرری آقای خلیلزاد خودداری کردند و خود آقای خلیلزاد هم به پیام های خبرنگارا در این مورد جواب نداده. تا حال زلمه خلیلزاد 67 ساله که امریکایی افغانی و اصل است، در گذشته به حیث سفیر امریکا در افغانستان و عراق و هم به حیث نماینده امریکا در ملل متحد وظیفه اجرا کرده بود. آژانس خبری رویترز از قول یک مقام اسبق امریکایی گفته که آقای خلیلزاد برای وظیفه تشویق طالبا به سال یک فرد مناسب است. قرار است خلیلزاد در ماموریت جدیدش مسئولیت نظارت از تلاش های سال در افغانستان و ادغام افغانستان در استراتژی وسیع‌تر اداره امریکا را به عهده داشته باشد. مقامات امریکایی گفتند که قرار است آقای خلیلزاد به زودی راهی جنوب آسیا شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان می گوید که استراتژی واشنگتن برای این کشور و جنوب آسیا در یک سال گذشته موفق بوده، ولی خواستار فشار بیشتر بر پاکستان شده است. جنرال نیکلسون گفت که با روی کار آمدن حکومت جدید در پاکستان، گفتگوهای مثمر میان کابل و اسلام‌آباد صورت گرفته که امکان دارد رابطه دو کشور را بهبود بخشد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید در حالی که استراتژی واشنگتن برای این کشور و جنوب آسیا یک سال خود را تکمیل کرد، شورشان طالب هنوز هم آزادانه به پاکستان رفت و آمد نموده، زخمیان خود را در شفاخانه های این کشور تداوی میکنند. جنرال نیکلسون در ویدیو کنفرانس شب گذشته از کابل به خبرنگاران در واشنگتن گفت که وزارت های دفاع و خارجه آمریکا می توانند این موضوع را مستقیما با اسلام آباد در میان بگذارند، اما او افزود که گفتگوها میان رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم جدید پاکستان آغاز شده و روابط دو کشور امکان دارد بهبود یابد.
We are encouraged by what we're seeing.
چیزی را که ما می‌بینیم تشویق کننده است. روابط افغانستان و پاکستان برخی پیشرفت‌هایی داشته که این نتیجه پلان عمل رئیس جمهور غنی است و همکاری نظامی هم بهتر شده است. من می‌دانم که رهبران افغان آرزومند هستند. گفتگوهای مثمر میان صدر اعظم جدید پاکستان و رئیس جمهور غنی صورت گرفته است.
Between the new prime minister and president Ghani.
رئیس جمهور آمریکا هنگام اعلان استراتژی خود به تاریخ 22 آگوست سال گذشته از اسلام آباد خواستار شده بود که موضع‌گیری خود را تغییر دهد.
We have been paying Pakistan billions and billions.
ما به پاکستان میلیاردها دلار می دهیم، ولی آنها در عین زمان به آن عده از تروریستان پناه می دهند که ما در برابر آنها می جنگیم. این وضعیت باید تغییر کند.
Will have to change.
برخی کارشناسان به این باورند که استراتژی رئیس جمهور ترامپ مؤثر نیست، چون در یک سال گذشته کدام تغییر قابل ملاحظه در روش پاکستان دیده نشده است. ولی قماندان مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسون میگوید تا هنوز موفقیت این استراتژی در این است که زمینه صلح و آشتی را مهیا ساخته است. او در این ضمن به پیشنهاد اخیر آتش بس از سوی رئیس جمهور غنی نیز اشاره کرد. جنرال نیکلسون گفت این استراتژی یک سال پیش اعلان شد. در 6 ماه اول ما شاهد 2 پیشنهاد صلح بودیم. از سوی رهبری طالبان به مردم آمریکا نامه سرگشاده فرستاده شد. رئیس جمهور غنی پیشنهاد صلح کرد. سپس ما در 2 ماه اخیر شاهد آتش بس اول بودیم. بعداً آتش بس دومی پیشنهاد شد که هنوز پذیرفته نشده است. اما نقطه مهم آغاز گفتگوی سیاسی می باشد. جنرال نیکلسون ضمن موافقت استراتژی آمریکا به اجلاس اخیر سران ناتو هم اشاره کرده گفت که کشورهای ناتو و شریکان آنها در افغانستان متحد شدند که تا سال 2024 میلادی نیروهای افغان را کمک می کنند. اما او از فعالیت گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده گفت که این گروه قبلا در افغانستان نبود و اکنون 21 گروه تروریستی در این کشور فعالیت دارند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ناظران سیاسی میگویند پاکستان با تنش در رابط با افغانستان، مناسبات متزلزل با ایالات متحده و رابط کمرنگ دیرینه با هند در حال حاضر در انزوا قرار دارد و برگشتاندن اسلام آباد به روال عادی مناسبات دیپلماتیک وظیفه است خیلی دشوار. سوال پیدا می شود که آیا عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان می تواند پاکستان را از این چالش ها موفق به در آورد؟ مقیم نائب موضوع را پیگیری کرده و در استیدیوست. مقیم جان، عمران خان در ارتباط با انزوای سیاسی پاکستان خودش چی میگوید؟
با عرض سلام، عمران خان در سخنرانی به مناسبت پیروزیش در انتخابات ماه گذشته پاکستان گفت در حال حاضر پاکستان در سیاست خارجی به چالش‌های خیلی بزرگ روبرو می باشد. اما عمران خان که برای اولین بار دوره صدارت پاکستان را تجربه می کند و پیشینه سیاسی کمتر دارد، چنین حکومت به میراث گرفته که به حمایت از گروه‌های افراطی و تندرو و همچنان ایجاد ناامنی در منطقه متهم می باشد. هرچند اسلام آباد به طور مکرر این اتهامات را رد می کند، ولی موضوع حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی به سطح منطقه و جهان تحت بس قرار دارد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه جنوری پاکستان را با دروغ و درویگی متهم کرده و میلیون‌ها دلار کمک این کشور در برابر مبارزه با تروریسم به پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. عمران خان قبل از این به طور مکرر اشتراک پاکستان در مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا را انتقاد کرده است و گفته که در عوض اشتراک در جنگ آمریکا بر ضد تروریسم خواهان ایجاد روابط متعدل می باشد. عمران خان از این موقف هم حمایت می کند که از رای توافق و مصالحه با گروه های افراطی امنیت منطقه را بهبود بخشد. عمران خان به خاطر این موقفش شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته و متهم شد که با گروه های افراطی موقف نرم‌تر دارد.
خب ناظرین چی میگویند که آیا برای پاکستان راه نجات از این انزوای سیاسی وجود دارد و این راه تا چی حد ممکن است؟
بله، تحلیلگران میگویند راه نجات وجود دارد. هما یوسف یک تحلیلگر در مرکز ویلسون در واشنگتن میگوید عمران خان با ایجاد اعتماد دوباره در برابر افغانستان خوب عمل کرده و با گفته هما یوسف او با چهره تازه در کسب باور افغانستان کمک کرده میتواند. ولی با در نظر داشت رکود کنونی با واشنگتن، به نظر خانم یوسف تمایل پاکستان از امریکا به سمت چین ادامه خواهد داشت. اما در هر حال روابط با کشور رقیب هند با مثابه بزرگترین چالش خارجی در برابر پاکستان باقی است. این دو کشور از زمان استقلال 3 بار با هم جنگ کردند. اما به گفته ناظران راه رسیدن به دیلی نو برای رهبران ملکی پاکستان خیلی پرخطر است، زیرا سیاست خارجی و دفاعی در برابر هند در دست اردوی پرقدرت این کشور می باشد.
تشکر. شنوندگان گرامی، مقیم نایب بود با گزارش در مورد این که آیا عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان می تواند کشورش را از چالش ها و انزوای فعلی خارج کند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تیرگی رابط میان انقره و واشنگتن به خاطر بازداشت یک راهب آمریکایی در ترکیه هنوز هم ادامه دارد. آمریکا از ترکیه می خواهد تا راهب را که در بازداشت خانگی به سر می برد آزاد کند. اما ترکیه اصرار می دارد آمریکا روند قانونی این کشور را نادیده می گیرد. فرشته نگاه موضوع را پیگیری کرده است.
سخنگوی رئیس جمهور ترکیه گفته است ایالات متحده آمریکا روند قانونی ترکیه را نادیده گرفته و در مورد رهایی یک راهب آمریکایی که در بند این کشور است خواسته های دلخواه خود را مطرح می کند. ابراهیم کالن دیروز از واشنگتن خواست تا به قوه قضاییه ترکیه ارج بگذارد. روابط میان ترکیه و آمریکا پس از آن به تیرگی گرایید که انقره به خواسته واشنگتن برای رهایی راهب مسیح پاسخ مثبت نداد. راهب آمریکایی اندریو برنسون از سوی انقره متهم شده که با گروه‌های دخیل در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی همکاری کرده است. او در توقیف خانگی به سر می‌برد و اگر مقصر شناخته شود به 35 سال زندان محکوم خواهد شد. سارنوالان ترکیه ادعا می‌کنند که برنسون با رهبر مذهبی ترکیه فتلا گولن که در آمریکا مستقر است ارتباط دارد. آقای برنسون اتهامات علیه خود را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً به خبرگزاری رویترز گفت که درباره رهایی راهب آمریکایی توقیف شده در ترکیه هیچ خواسته انقره را نخواهد پذیرفت. دونالد ترامپ گفت که در این بار هم کدام نگرانی ندارد که موقف شدید او شاید به ترکیه کمپیمان واشنگتن در ناتو بوده و به سوی تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی گام برمی‌دارد زیان وارد کند. واشنگتن همچنان اخیراً علیه ترکیه تعرفه ها را وضع کرد که این عمل ارزش لیره ترکیه را به طور بی سابقه کاهش داد. رجب طیب اردوغان در واکنش به این اقدام امریکا هفته جاری در یک سخنرانی قبلا ثبت شده ویدیویی خطاب به مردم کشورش گفت آنهایی که سبب بحران پول در ترکیه می باشند می خواهند ترکیه و مردم آن را به زانو درآورند، ولی او افزود که ترکیه توانایی و قدرت جلوگیری از این بحران را دارد.
گزارش بود در مورد رابط ترکیه با ایالات متحده آمریکا. موضوع دیگر جهانی هم داریم در رابطه با این که ایران میگوید که قدرت نظامی آن مانع حملات آمریکا بر این کشور می شود. رئیس جمهور ایران حسن روحانی اظهار داشت که ایران قدرت نظامی خود را بیشتر می سازد و ساختن تیاره های نو جت جنگی در این کشور یک جواب به طرز دید تهاجمی آمریکا علیه ایران است. روحانی در یک سخنرانی تلویزیونی در خطاب به مردم ایران روز سه‌شنبه اظهار داشت قدرت نظامی ایران سبب شده است که آمریکا از حمله بر ایران خودداری کند. او افزود دشمن باید بداند که تجاوز نظامی بر ایران چقدر گران تمام خواهد شد. رئیس جمهور ایران اظهار داشت بعضی ها فکر می کنند تقویه قدرت نظامی جنگ طلبی می باشد، اما برعکس این عمل یک اقدام صلح‌خواهانه است و اگر ایران قوه بازدارنده نداشته باشد چراغ سبز را برای تجاوز کشورهای دیگر روشن کرده است. اما مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا جان بالسن در یک مصاحبه با رویترز که روز چهارشنبه 22 آگست به نشر رسید اظهار داشت آمریکا خواهان بحران نظامی با ایران نیست، ولی می خواهد فشار زیاد را از طریق تحریم های اقتصادی بر این کشور وارد نماید تا از بحران های سوریه، یمن و دیگر مناطق در شرق میانه خارج شود. به گفته او فشارهای اقتصادی بر ایران تأثیر عمیق خود را به جا گذاشته است. آقای بالسن اظهار می‌دارد که آمریکا خواهان برخورد نظامی و یا تغییر رژیم در ایران نیست. تغییر رژیم در ایران پالیسی آمریکا نیست، ولی چیزی که ما می‌خواهیم تغییر کلی در رفتار آن می‌باشد. روحانی روز گذشته مراسمی را رهبری می‌کرد که در آن تیاره جت جنگی ساخت ایران به نام کوثر به نمایش گذاشته شد. ایران ادعا می‌کند که این تیاره 100% ساخت ایران است و با مدرن‌ترین تجهیزات رادار مجهز می‌باشد. قوای هوایی ایران در منطقه ضعیف‌ترین قوای هوایی می‌باشد، زیرا کشورهای مانند عربستان سعودی با تیاره‌های جنگی پیشرفته ساخت آمریکا مجهزند. روحانی اظهار می‌دارد که تیاره کوثر می‌تواند سلاح‌های مختلف را حمل کند. همزمان با این یک رهبر مذهبی شناخته ایران احمد خاتمی در خطبه نماز عید روز سه‌شنبه به واشنگتن هشدار داد که اگر بر ایران حمله کند ایران هم آمریکا و متحدان در منطقه اسرائیل را مورد حمله قرار خواهد داد. خاتمی همچنان پیشنهاد آمریکا برای مذاکرات را رد کرده و گفت این توهین به ایران می باشد، زیرا با گفته او آمریکا می خواهد چیزی که واشنگتن می گوید ایران قبول کند و این مذاکره نیست بلکه دستور و دیکتاتوری می باشد و ایران دیکتاتوری را قبول کرده نمی تواند.
پیام ها و نظریات شما
سلام به رادیو آزادی، سلام به آقای ظریف نظر، سلام به تمام کارمندان محترم دوست داشتنی رادیو آزادی. یدی سیدی قربان را به رادیو آزادی و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم. از صمیم قلب خدا کنه که عید خوب و خوش و سلامتی و خوشبختی داشته باشم. عید سعید قربان تمام مردم قهرمان مسلمان خوب مردم افغانستان هم مبارک باد میگم. خدا حافظ و ناصر. به تمام کارکنان رادیو آزادی السلام علیکم و رحمت الله. عید سعید قربان را به تمام کارکنان رادیو آزادی و به تمام مسلمانان کافه جهان تبریک میگویم. من از لغمان صحبت می نمایم. ما می خواهیم که در عید فطر که آتش بس شده بود همه قسم در عید قربان هم آتش بس شود از طرف برادرای طالبا و دولت و آتش بس دائمی شود همیشه بدر در افغانستان دیگه خونریزی و برادرکشی بس شود. و سلام علیکم.
سلام علیکم، من شفیع الله هوتک از ولایت میدان وردگ از ولسوالی جلیس. از طرفین درگیر و از طالبان مسلح خواهش میکنم که عید قربان با هم صلح کند که آینده افغانستان روشن و هر اطفالش قهرمان و سربلند باشند. خدا حافظ.
پیام شما، نظر شماست.
سلامتگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه است.